أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. صلوات اللهم صل على
وعجل فرجه. تقدیر و تشکر میکنیم از قاری محترم جناب آقای رشید زاده که آیاتی از قرآن مجید رو تلاوت کردند و این جلسه رو مزین فرمودند به آیاتی از کلام الله مجید. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. نشست علمی اصول فقه حکومتی و حکمرانی رو آغاز می کنیم و در ابتدای جلسه یک آشنایی اجمالی با محقق ارجمند استاد بزرگوار ارائه کننده بحث داشته باشیم و نکات اصلی بحث رو خدمت کسانی که حاضر هستند در جلسه حالا به صورت مجازی یا حضوری خدمت شما بیان بکنیم و بعد در خدمت استاد گرانقدر جناب حجت الاسلام و المسلمین رضای اسلامی هستیم که انشاءالله مطالب خودشون رو در زمینه موضوع بحث ارائه بفرمایند. خب این نشست از جمله نشست های مربوط به سلسله نشست های دومین همایش علوم انسانی اسلامی پژوهش و فناوری هست که توسط پژوهشگاه دفتر تبلیغات اسلامی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و مراکز علمی وابسته ارائه میشه که این نشست اختصاص داره به بحث اصول فقه حکومتی و حکمرانی. خب شاید مستحضر باشید که ارائه کننده محترم محقق ارجمند جناب استاد رضای اسلامی ایشون کتابی هم در زمینه اصول فقه حکومتی دارن که این کتاب به کوشش این محقق بزرگوار و ارجمند تدوین شده و توسط پژوهشگاه چاپ و منتشر شده. این کتابی که تدوین شده و منتشر شده حاوی گفتگوهایی با برخی از صاحب نظران و فقها و دانشمندان مربوط به دانش فقه و اصول فقه هست که در زمینه مباحث حکومتی دخیل در حکومت و در سیاست در حوزه دانشی اصول فقه و فقه حالا بخصوص اصول فقه مطرح میشه که کتاب ارزشمندی هست. پژوهشگر ارجمند با برخی از فرهیختگان حوزه در این زمینه گفتگوهایی داشتن و این گفتگوها به صورت مکتوب در این کتاب منعکس شده و کتاب ارزشمندی هست که میتونه نقطه عطفی باشه در زمینه بحث‌های حکومتی و بحث‌های سیاسی که میتونه برای هم حاکمان و هم پژوهشگران در زمینه مباحث حکومتی و مباحث سیاسی اعم از محققان حوزوی و محققان دانشگاهی مفید و مثمر ثمر باشه که انشالله بتونیم از این کتاب و امثال این کتاب ها بیشتر در حوزه و دانشگاه چاپ و منتشر بکنیم و این رو بتونیم سرآغازی بدونیم برای بحث های مبسوطتر و برگزاری همایش های علمی وسیعتر و گسترده تر تا بتونیم مباحث ریستر و مباحث جزئیتر رو در این زمینه کنکاش بکنیم و به مباحث ریستر بپردازیم. هرچه مباحث در این زمینه ریستر باشه و جزئیتر باشه، اون خروجی و اون برآمد در اینجا مشاهده تر میشه و ملموستر هست. خب من نمیخوام بیش از این وقت محقق ارجمند و استاد بزرگوار رو بگیرم. در بخش اولی که در خدمت شما هستیم به سراغ بیانات و توضیحات و تبیین‌های جناب استاد محترم میریم که در این زمینه خب حتما مطالب ارزشمندی دارن که رؤوس مطالب رو در این فرصتی که در اختیار دارن بیان میکنن. در کنارش انشاءالله بعد از این اگر سوالی باشه خب استاد محترم سوالات رو جواب میدن و انشاءالله جلسه رو خاتمه میدیم. من بیش از این وقت رو نمیگیرم و تصدیق نمیکنم. در خدمت استاد محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای رضای اسلامی هستیم که بیانات خودشون رو قرائت بفرماین. جهت شادی ارواح شهدا، امام راحل، اولیا، صلحا و فضلا و همه ابرار و اخیار صلواتی خط بفرمایید. الله
جل فرجم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. تقدیر و تشکر داریم از عزیزانی که ترتیب این نشست علمی رو دادن و خدمت همه عزیزانی هم که از طریق فضای مجازی به ما متصل هستند عرض سلام داریم. در هفته پژوهش هستیم. یکی از محورهایی که مورد بحث میتونه قرار بگیره و در این جلسه به اون میپردازیم بحث از اصول فقه حکومتی و فقه حکمرانیه. مستحضر هستید که در دوره‌ای که ما الان به سر میبریم فقه حکومتی مورد توجه خاص قرار گرفته. علتش این است که ما مبتلا به حکومت هستیم، یعنی فقه شیعه تجربه عملی ساختن فقه را در این سطحی که در این دوره ما الان داریم در هیچ کدام از ادوار نداشتیم. بنابراین حکومت و تمام ریز مسائلی که در بحث حکومت داریم از منظر فقه باید مورد توجه قرار بگیره. میراث فقهی که ما داریم، زیر ساخت‌های فقه حکومتی توش فراهم هست. این گونه نیست که بگیم پیش از انقلاب فقه ما فردی بوده، بعد از انقلاب توجه به فقه حکومتی پیدا شده. نه، فقه از آغاز خودش، از آغاز فقه توجه به بحث حکومت بوده، چون المجتهد و القاضی و الحاکم اینا اسماء برای معنای واحده. هر مجتهدی فی حد نفسه حاکم هم هست، قاضی هم هست، حق قضاوت داره و هر فقیهی شأن حکومت رو داره. حالا اگر حوزه های تصرف فقها ها متفاوت بشه، هر فقیهی که نخستین فقیهی باشد ورود کند در مسئله ای و حکم بکند و تصرف بکند و احکام حکومتی صادر بکند و جامعه شرایط باشد، دیگران نمیتونن حکمشو نقض بکنند. این مسئله عدم نقض حکم حاکم شما در عربه میتونید ببینید سابقش در فقه، در معجمهای فقهی همین کلید واژه نقض حکم الحاکم رو ببینید. این روشنترین بحث فقه حکومتیه، یعنی حکم حاکم رو نمیشه نقض کرد، باید ازش اطاعت کرد. خب ذیلش این مطرح میشه که اگر حاکم اشتباه کرد چی؟ اول مسئله که اگر حاکم خطا کرد، خطا الحاکم از کجاست؟ خطا القاضی از کجاست؟ قاضی در حکم خودش اشتباه کرد. بعد طرفین منازعه، مثلا قاضی حکم کرد که این مال رو بدید به زید بر اساس اسنادی که در محکمه ارائه شده بود. بعد کشف شد که نه، این ادله ساختگی بوده، مال زید نیست. اینم بحث کردن در فقه. ما فروعات بحث فقه حکومتی رو از قدیم داشتیم، ولی مسائل جدید الان باهاش مواجه هستیم. مثلا حاکم الان مجمع تشخیص مصلحت درست کرده، تجربه مجمع تشخیص مصلحت ما الان داریم. الان ما راجع به نیروی نظامی و انتظامیمون یه تدابیری اندیشیدیم. ما راجع به روابط بین الملل، روابط ایران با کشورهای اسلامی، با کشورهای غیر اسلامی، حاکم یه تدابیری اندیشیده. اینجا مسئله تخته و تصویب در حکم حاکم دیگه به این سادگی نیست که شما در سابق در فقه ما میدیدید که دو نفر نزاع داشتن، میآمدن پیش حاکم، حاکم بر اساس ادله میگفت که المال لزید یا المال لعمر، بعد کشف میشد که نه، ادله ساختگی بوده، مال این آقا نبوده، مال اون آقا نبوده. الان حاکم اومده بدون اینکه مسئله مسبوق به نزاع باشه، اصلا حاکم داره برنامه 5 ساله رو امضا میکنه. حاکم به مشاوراش دستور میده که آقا برای 20 سال آینده سند بنویسی. خب ما اینجا راجع به اعتبار حکم حاکم چی میتونیم بگیم؟ راجع به حجیت حکم حکومتی چی؟ اینجا اگر حاکم راجع به روابط با کشورها، راجع به اولویتها، همین این عرض کنم که سندی که مقام معظم رهبری منتشر کردن که توش اولویت ها بوده، اولویت ها رو توش بیان کردن تحت عنوان گام دوم، گام سوم، چی اسمش چی بوده؟
بیانیه گام دوم.
حالا اسمش گام دومه ولی ما چند تا گام برداشتیم. به لحاظ این که رهبری فرض کردن که تمام این مسیری که اومدیم، خیال نکنید خیلی جلو رفتیم، همه این مسیری که اومدیم انگار یه گام برداشتیم به سوی تحقق حکومت اسلامی. انقدر افق پیش روی ما وسیعه. حالا میخوایم وارد گام دوم بشیم. بنیه این بیانیه رو که شما نگاه کنید، یه جایی من در نشستی خدمت ازان گفتم، فقه الاولویاته، اولویت سنجیه، چون حاکم باید مصالح و مفاسد رو تقدیر کنه، شناسایی کنه، بر اساس مصالح و مفاسد تدبیر کنه، مدیریت بکنه. خب ما الان باید اولویت گذاری کنیم. مثلا ایشون فرمودن که موانع تولید باید برطرف بشه، اولویت اول کشور. یا در یه سالی مثلا اولویت رو بردن رو کار و تلاش، بعد بردن رو تولید، بردن رو مانع زدایی. مسائل اقتصادی اولویت داره، مسائل فرهنگی چقدر اولویت داره، مسائل نظامی چقدر اولویت داره، مسائل اجتماعی ما چقدر اولویت داره. ما انبوهی از مسائل داریم، حاکم داره تدبیر میکنه، سیاست گذاری میکنه، برنامه ریزی میکنه، بدون اینکه قضیه مسبوق به نزاع باشه. یعنی شرط نیست درش مسبوق به نزاع بودن. یه وقتی دو نفر آمدن اختلاف کردن، ما به قاضی میگیم بین این دو نفر اختلاف کردن شما بشین بررسی کن ببین حق با جانب کیه. یه وقت هیچ کدوم اینا نیست، ما بگیم آقا به حال جنگل های شمال کشور در 20 سال آینده یه فکری بکنید، بحران بیابی رو به حالش یه فکری بکنید. این مربوط به چیه؟ مربوط به حکومته. حکومت باید تدبیر بیندیشه. خب یه تعدادی انجیو یا افراد میتونن برن فعالان محیط زیست بشن، ولی اصل قدرت دست حکومته. حکومت اگر با محیط زیست جنگ داشته باشه، تلاشهای فردی به جایی نمیرسه. مثل آمریکا، حکومتیست که دشمن اول محیط زیست در سراسر دنیاه. حالا هر چی تلاش های فردی بکنن به جایی نمیرسه. این مسائل فقه حکومتی اصلا یه چشمانداز خیلی بزرگی پیدا میکنه که در اینجا تخته و تصویب چجوریه، اینجا اعتبار حکم حاکم چجوریه، حاکم چجوری میتونه از مشاورین استفاده بکنه. این جور مسائل در فقه حکومتی که الان ما باش مبتلا هستیم شکلش بسیار متطوره به خاطر تجربه حکمرانی که ما بهش مبتلا شدیم در سابق نبوده، ولی اصل بحث فقه حکومتی در سابق بوده. خب سوالی که اینجا مطرح میشه این است که فقه حکومتی با این گستردگی، حالا ما تعریف دقیقشو اگر دوستان بخوان بهش وارد بشیم وارد میشیم که تعریف دقیق فقه حکومتی، تفاوت فقه حکومتی و فقه سیاسی، فقه حکومتی در مقابل فقه فردی معنی چیه، ولی ما به همین معنای مرتکز از فقه حکومتی بسنده میکنیم که مخاطب ما متوجه میشه که فقه در عرصه حکومت، مسائل مربوط به حکومت در این عرصه اگر بخواد ورود پیدا بکنه، فقه بخواد به حکمرانی وارد بشه، سوال اینه اصولش چیه، قواعدش چیه، مبادیش چیه، ملاکاتش چیه. ما اگه بخواییم فقه حکومتی را به همین معنای مرتکز، یعنی همین قدر متیقنهای فقه حکومتی که خدمتون گفتم، مثل جنگ و صلح و روابط بین الملل و محیط زیست و تقسیم قوا و تحزب و انتخابات و شوراها و آزادی‌های سیاسی و مردم سالاری دینی و اینا، مسائل قدر متیقنهای مسائل فقه حکومتی است دیگه. اگر فقه بخواد در این مسائل ورود پیدا بکنه اصولش چیه؟ چون ما یه علمی داریم به نام اصول فقه که اصول فقه علم استنباط احکام، علم دلیل شناسیه، در خدمت فقه این علم اصول فقه راهو به ما نشون میده، روش شناسی اجتهاده که میگه اگر میخوایی یه مسیری رو طی کنی به حکم شرعی برسی، برای اینکه در این مسیر خطا نکنی من بهت میگم چگونه حرکت کن، روش حرکت رو به ما میگه. این علم اصول فقه در خدمت فقه. ما اگر فقه رو در عرصه حکومت ببینیم، مسائل فقه حکومتی رو، انبوهی از مسائل که الان باهاش مواجه هستیم، مسائلی که مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی میفرسته، مرکز تحقیقات قوه قضاییه میفرسته، مرکز تحقیقات مجلس خبرگان میفرسته، مرکز تحقیقات در علوم پزشکی میفرسته، این انبوهی از مسائل رو ما اگر بخوایم بهش بپردازیم، از همین اصول میراث اصولیمون، از همین اصول فقه موجود که به ما رسیده، از شیخ انصاری آمده پرورش پیدا کرده به دست آخوند خراسانی، پرورش پیدا کرده به دست میرزای ناینی، تحقیقات محقق عراقی روش آمده، بعد از اونها میراث اصولی رو آقای خویی رحمه الله، محقق خویی به ما رسونده، بعد از محقق خویی هم شاگردان ایشون و از طریق قم عاشق عبدالکریم حائرین و شاگردان عاشق عبدالکریم حائری و مراجع حاضر و این میراث اصولی که الان ما در اختیار داریم. در دنیای اهل سنت هم علم اصول مثل موازی شیعه تطور پیدا کرده، آثار اصولی الی ماشاءالله چاپ شده. یه نمونه میریم اصول فقه عبدالوهاب خلاف میبینیم، اصول فقه ابو زهره رو میبینیم، عبدالکریم زیدان، این اصول فقه هایی که اساتید نوشتن میبینیم. این میراث اصولی آیا پاسخگوی این حجم انبوه از مسائل فقهی هست یا متناسب با رشد فقه باید اصولم رشد بدیم؟ چون اصول فقه علم عالیه، ابزاره، در خدمت فقه. حالا که فقه ما از اداره یه حوزه و از اداره امور حسبیه در عد ایتام و صغار و اموال مجهول المالک اومده، یک دفعه وارد شده به مملکت داری و به حکومت و به تجربه حکومت در این حد که حتی در دوره صفویه ما نداریم این تجربه رو، در این حد گسترده، و الان جمهوری اسلامی تاثیرگذاره در منطقه، روابط کشورها رو در منطقه الان ایران درش تأثیر میذاره، بلکه روابط بین الملل رو درش تأثیر گذاره. در این سطح ما الان مبتلا هستیم به بحث فقه حکومتی. آیا متناسب با این لازم نیست که بیاییم قواعد، مبانی اصولی، عرض کنم که مباحث اصولی خودمون رو گسترش بدیم؟ این سؤاله. ما این در این نشست میخواییم به این بپردازیم که این اصول فقه حکومتی چیه؟ اصلا یه تأسیسی لازمیه بکنیم ما، مثلا یه جلد دوم برای اصول فقه بنویسیم، بگیم مثلا اون اصول فقهی که الان داشتیم اصول فقه فردی بوده، یه جلد دوم بنویسیم براش، بگیم این اصول فقه سیاسی، اصول فقه حکومتی، اصول فقه مملکتداری، یا اینکه همون اصول فقه و مثالاش رو عوض کنیم، تکمیلش کنیم، ترمیمش کنیم. حالا خود اصول فقه متهم است به تورم، میگن متورم شده، حالا ما بیایم دوباره یه چیزای دیگه هم بهش اضافه بکنیم، یا باید تنقیحش کنیم، ترمیمش کنیم، تکمیلش کنیم، یا اینکه نقاط خاصی در مباحث اصولی رو باید پرورش بدیم. مثلا صیغت و افعل تدل علی الوجوب فرقی نمیکنه، برای فقه حکومتی هم فرق نمیکنه. مثلا مشتق حقیقت است در متلبس فرقی نمیکنه، اجتماع امرونه جایز یا ممتنع فرقی نمیکنه. ولی بیاییم بحث حجیت عرف رو که از سابق در اصول فقه مطرح بوده، که جایگاه عرف چیه؟ عرف آیا منبعیت داره؟ آیا دلیلیت داره؟ آیا عرف فقط در تشخیص ظهوراته؟ آیا عرف در موضوعات میتونه دخالت بکنه؟ آیا عرف در حکم شناسی هم میتونه دخالت بکنه؟ بیایم این جایگاه عرفو که مباحثش در اصول فقه موجود به خاطر عدم ابتلاء ما به حکومت، ذهنمون معطوف بوده به جهات فردی در فقه، حالا که ذهن ما معطوف شد به جهات حکومتی و اجتماعی، همه چیزو از زاویه حکومت و اجتماع میبینیم. همینجوری که بعضیا میگن فقه حکومتی یه نوع روی کرده، یعنی جهتگیری فهم کنه. همه اون مسائلی که قدیم میدیدی، همون مسائل رو با عینک فقه حکومتی ببین، همین نماز جماعت رو با عینک، همین احکام صلات و صیام و خمس و امر به معروف و نهی از منکر رو با عینک فقه حکومتی ببینی، یه تفاوتی پیدا میشه، یه جهاتی از بحث عوض میشه. مثلا من یه نمونهشو برای شما مثال بزنم. مثلا میگن حیواناتی که گوشتش حلال، حیواناتی که گوشتش حرامه. مثلا میگه آهو، در فقه ما میگه آهو گوشتش چیه؟ میگیم حلاله. خوردن گوشتش جایزه؟ میگه بله. آیا میشه شکار کرد؟ میگه بله. ولی شما وقتی میای تو فقه حکومتی، میگه اگر از گونه های در معرض انقراضه، اگر سازمان محیط زیست ممنوع کرده، شکار ممنوعه، نمیشه شکار کنی. ماهی میتونی بری از دریا بگیری، ولی در فصلی که صید آزاده، ما به این قسمتش کاری نداریم. میگیم این ماهی خوردنیه، این ماهی خوردنی نیست، اینجا میشه صید کرد، اینجا نمیشه صید کرد. اینا همه در فرض اینی که یه فرد است و یه دریا. ولی اگر یه فرد به عنوان یک شهرونده به عنوان یک نفر در حکومت، این یه نفر با اون یه نفر سابق فرق میکنه. یه فرد است و یه جنگل، یه فرد است و یه دریا. من هستم و خودم، لباسم، هر جور میخوام لباس بپوشم میپوشم. ولی یه وقتی دولت میاد میگه حتما باید کلا سرت باشه اینجا میری، کلا سرت نباشه جریمت میکنی، حتما باید پشت ماشین میشینی کمربند ببندی. با اینکه امور کاملا شخصیه، که بعضیا شبهه کردن که لباس مسئله شخصیه. نه، لباس مسئله شخصی نیست، مسئله اجتماعیه. لباس پوشیدن من رو دیگران تاثیر داره. لباس پوشیدن من اصلا پیوست فرهنگی داره، روش تبلیغه. این همه غربیا رو لباسا چیز مینویسن، عکس میکشن. لباس مسئله شخصی نیست، هیچ چیزی ما مسئله شخصی نیست. من تو اگر نمازم رو خوندم از مسجد میخوام بیام بیرون، یه مسئله کاملا شخصیه. ولی اگر اومدن من تعریض به امام جماعت باشه، یا مردم تصور کنن من از نماز روگردانم، یه بار منفی داشته، یه پیام داشته باشه، حق نداری خارج بشی. شما بری یه گوشه نماز فرادا بخونی در کنار جماعت، اگر تعریض به اون جماعت و امام جماعت باشه، میگن آقای، میگن حرامه. ببین، این تمام همه این مسائل فردی که ما تصور میکردیم در سابق، خودمون بودیم و خودمون، حکومت هم طاغوت بود. حالا حکومت اسلامی که میشه، نظام اسلامی میشه، شما مسئول هستی در برابر تلقی اجتماعی از رفتار فردی خودت. رفتار شما فردیه، ولی در برابر تلقی اجتماعی که رفتار شخصی شما سبب این تلقی شده، مسئول هستی. اگر حرکت تو یه حرکتی باشه مردم رو بدبین کنه، مثل اینکه مثلا میگیم کسی حق نداره قمه بزنه، بی حد نفسه، میخواد جایز باشه میخواد جایز نباشه، اصلا به حکم اولیش کاری نداری. ولی چون ابزاری برای توهین و تشویه دینه، از این ابزار حاکم میتونه منع بکنه، بگه هیچ کی حق نداره، توهین میشه. الان اجرای علنی حدود، ما در موارد اجرای علنی حدود رو تعطیل میکنیم. با اینکه از هر فقیهی بپرسی میگه هیچی پربرکت تر از اجرای حدود نیست، علنی باشه جنبه نهی از منکر داره، ولی در مواردی ازش منع میکنیم. هیچ کم درش اشکال نداره. میگه بله، اگر پخش بعضی از صحنه ها در رسانه ها جوری باشد که ما نتونیم دفاع کنیم، توضیح بدیم، تفسیر کنیم، بدفهمی ایجاد بشه، خب شما این کار نکنید. اگر تبعات منفیشو نمیتونید کنترل کنید، جلوگیری کنید، خب این کار نکنید. ببین، ما در مقابل تلقی مردم، تلقی اجتماع از رفتارهای فردی خودمون مسئولیم. اینو بحث فقه حکومتی به ما میاموزه. فقه حکومتی به ما میاموزه تمام رفتارهای بظاهر فردی ما آثار اجتماعی داره. پس بیاییم در فقه خودمون تجدید نظر کنیم و بحث های مصداقی که میکنیم این تأثیرات اجتماعی رو هم ببینیم. مثال های ما معمولا معطوف به مسائل فردی بوده، انگار یه فردی خودش بوده و خودش عطر میزده، لباس سفید میپوشیده، نعلین زرد میپوشیده، محاسنش رو بلند میکرده، مثلا از خونش رو به این شکل میساخته، میرفته فلان چیز رو لازم داشته تهیه میکرده، فلان حیوان رو شکار میکرده، از جنگل هرچی میخواسته هیزم جمع میکرده. بعضی چیزها میگفته مباحات اولیه است، بعضی ها میگفته انفاله، میرفته استفاده میکرده. ولی الان زاویهش عوض شده. شما الان میخوای بری نمک جمع کنی، نمیذارن جلوتو میگیرن، میگن آقا معادن باید بری مجوز بگیری. چرا؟ چون زندگی اجتماعی طوری پیچیده شده که یه فرد نیست و یه صحرا، یا بگیم یه روستاییه که تو این روستا 50 خانوارن و یه کوه به این بزرگی، هر کی میخواد بره برای خودش سنگ بیاره، هر کی میخواد بره از تو جنگل برای خودش چوب بیاره. اینجوری نیستش. اگه شما بگی به همون نگاه فقه حکومتی سابق بگی جایزه، بلا فاصله یه عده‌ای شرکت ها هستن، اینا 20 تا دستگاه تریلر دارن و عرض کنم که دستگاه های پیشرفته دارن، میان استحصال میکنن، یک دفعه میبینی یک آلودگی محیط زیست عجیبی ایجاد شد، از اون طرف آب آلوده شد، از اون طرف درخت ها گرد گرفت، یه تفاوتی پیدا میشه. حالا که زاویه فقه حکومتی مورد تمیم، مسائل از قدیم بوده، جامعه های پیشرفته، جامعه های صنعتی از قدیم بهش مبتلا بودن و خودشون بر اساس عرف و قلایی و روی آزمون و خطا میشستن یه راه حلایی پیدا میکردن. حالا در تجربه جمهوری اسلامی به ما میگن شما همه این راه حلها رو بر اساس فقه بگو. مگه شما نمیگید شریعت کامله؟ هر جایی شما پا بذاری حکم یه فقهی، فقه ما حکم براش نمی، فقه ما میاد حکمی تعیین میکنه، یه حکمی از فقه باید براش بگی. هر جایی پا بذارین ادله کمال شریعته. اگر دیگران بر اساس مبانی خودشون عرف و عقلا نشستن، یه آزمون و خطایی کردن، یه چیزی به دست آوردن، ما بر اساس کتاب سنت، بر اساس ادله شرعی باید بشینیم جواب بدیم، مراجعه به نصوص میکنیم، مراجعه به میراث فقهی ما میکنیم. میبینیم خیلی دامنه مسائل گسترده است، خیلی. آیا این گستردگی مسائل فقه حکومتی، پیچیدگی مباحث فقه حکومتی، ما را به تجدید نظر در قواعد اصولی، در مباحث اصولی میخواند، فرا میخواند، یا اینکه اصول فقه اصول فقه، قانون قانون، فرق نمی کنه. همین میراث اصولی ما، همینو بردار ببر هر جا میخوای ازش استفاده کن، فقه عبادی، فقه اقتصادی، فقه ریاضت یعنی ورزش، فقه هنر، فقه رسانه، فقه طب، فقه رسانه، عرض کنم که خدمتون گفتم که فقه طب، فقه بانکداری، فقه بورس، فقه شبیه سازی، همه این اقسام فقه های مضاف. خب میخواید وارد بحث؟
تا اینجای بحث مباحث مقدماتی و احتیاج به تجدید نظر در اصول فقهی که میراث گرانقدر فقها و اندیشمندان و فریختگان مسلمان هست در طول این چند قرنی که سپری شد، بحث شد. جناب استاد راجع به این بحث فرمودن که آیا واقعا با این پیچیدگی هایی که در عصر ما با توجه به صنعتی شدن جوامع امروزی و با توجه به اون افزایش مسائل ریز جامعه ما و مسائل مستحدثه‌ای که به وجود اومده و در عصر نزول آیات قرآن کریم و در عصر صدور احادیث وجود نداشته و به یک شکلی معصومین علیهم السلام که قرآن ناطق هستند و مصحف شریف که وحی منزل خداوند تبارک و تعالی هست، به این مباحث مستحدثه نپرداخته، چون که واقعا این مباحث مطرح نشده بود و در اون زمان وجود نداشت و این مطرح نبودن این مسائل در اون عصر باعث این شده که به صورت خاص این احکام مورد تصریح نصوص دینی ما، اعم از آیات شریفه قرآن مجید و روایات معصومین علیهم السلام نبوده. هرچند استاد بزرگوار فرمودن ما یک سری از اصول و قواعد و موانی عام رو داریم که اینها رو میشه ازش مسائل جزئی رو استخراج کرد، اما این کفایت نمیکنه و الان ما با یک سری از مسائل جدید روبرو هستیم. خب در طول این 40 و چند سالی که از حکومت شریف جمهوری اسلامی ایران میگذره و یک حاکم اسلامی در رأس این حکومت وجود داره، با بسیاری از چالش ها روبرو هست، با مسائل پیچیده کشورداری روبرو هست. اعم از مسائل ملی و مسائل بین المللی که اینها باعث این میشن که سازمانهای جدید به وجود بیاد. استاد محترم فرمودن مثلا یک نهادی به عنوان نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام به وجود اومد تا اختلافهای میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی رو حل بکنه. نهادهای اسلامی دیگه به وجود اومد که هر کدوم از اینها سازوکارهای خاص خودشون رو دارن و چون که کشور جمهوری اسلامی ایران هست، انتظار میره، استاد محترم فرمودن انتظار میره که ما جواب بسیاری از مشکلات و بحرانها رو از دل این فقه گرانقدر اسلامی بیایم استخراج بکنیم. استاد بزرگوار باز فرمودن که شاید برخی با مبانی خاص خودشون بیان یک سری از جوابها رو و یک سری از راهکارها رو ارائه بدن، اما اون چیزی که متدینین و مشتاقان و علاقمندان به معارف زلال نبوی و معارف زلال اسلامی انتظار دارن اینه که ما اینها رو از دل فقه اسلامی بیایم استخراج بکنیم. استاد بزرگوار فرمودن که تا به حال این نگرشی که به فقه اسلامی بوده نگرش فردی بوده، هرچند ما اگر به متون قدیمی فقهی مراجعه بکنیم میبینیم بسیاری از احکام فقهی که مربوط به اجتماع هست بیان شده. دین اسلام و فقه اسلامی مربوط به فقط به طهارت و مباحث صلات و اینجور مسائل فردی نیست، حتی در اون مباحث فردی هم باز ما میتونیم نگرش اجتماعی داشته باشیم و بحث رو به بحث اجتماعی به یک نوعی ارتباط بدیم و اون اجتماع بودن رو در اونجا استخراج بکنیم. باز استاد محترم مثال زدن به همین لباس، این لباسی که انسان میپوشه، نوع لباس، کیفیت لباس، اندازه لباس، اون آرمها و شکلهایی که در روی لباس هست و وجود داره، شاید یک فردی بگه که این لباس از مسائل فردی هست و از مسائل شخصی هست و به کسی ربطی نداره که من چه جور لباس میپوشم، به چه اندازه‌ای، در چه قواره‌ای و چه جور میپوشم و آیا اینکه اون حد عفاف رعایت میشه یا نمیشه، آیا دیگران تحریک میشن یا نمیشن، آیا امنیت اخلاقی جامعه در اینجا مورد سوال قرار میگیره یا نه، شاید یک فردی بگه که بحث فردی و بحث شخصی است، به کسی ربطی نداره که من از خونه وقتی که خارج میشم، از حریم شخصی که خارج میشم، در داخل اجتماع هم من به همین شکل لباس میپوشم و از همین پوشش استفاده میکنم و آزادی پوشش در اینجا باید رعایت بشه. اما اگر ما یک نگاه کلان داشته باشیم به جزئیات مسائل جامعه، ببینیم که وقتی که یک مارک یا یک نوع پوشش خاص تأثیر منفی داره در جوانان ما، در دختران ما، در پسران ما، در اینجا باید حاکم اسلامی و اون کسانی که تصمیم گیری های اساسی رو در جامعه انجام میدن و اونها مسئول امنیت اخلاقی و مسئول امنیت اجتماعی جامعه هستن، باید یک سری از قوانین رو در اینجا تقدیم بکنن و اینها رو مد نظر بگیرن. شما اگر به کشورهای خارج هم اگر نگاه بکنید، ببینید در مراکز آموزشی اجازه نمیدن از هر نوع پوشش استفاده بشه. به دختران و پسران نمیگن که در داخل دانشگاه آزادید از هر نوع پوشش استفاده بکنید. این خلاصه بیان استاد بزرگوار بود که استاد بزرگوار در این چند دقیقه اومدن این ضرورت بازنگری در این متون فقهی و در اون نوع نگرش ما و رویکرد ما به فقه رو بیان کرده. حالا من اگر استاد بزرگوار سلام بدونید، میخوام یه سوالی رو مطرح بکنم از شما که شما در حوزه این سوال بتونید مطالب خودتون رو باز به صورت مبسوط‌تر ارائه بدید. استاد محترم فرمودن که میراث گرانقدر اصول فقه ما که خب حالا توسط اکابر فقها و توسط اشخاصی مثل شیخ انصاری، مثل جناب محقق نائینی، مثل جناب آیت الله خویی، خود امام خمینی، اشخاصی که قبل‌تر بودن مثل شیخ طوسی، سید مرتضی و اشخاص دیگه که حالا وقت نمیشه ما تک تک اینها رو بیایم ذکر بکنیم، اینها یک اصولی فقه نوشتن در متون فعلی ما وجود داره، ما داریم از اینها استفاده بکنیم و به عنوان اصول استنباط و اصول اجتهاد هستن. خب استاد بزرگوار میفرمایند که یک سوالی مطرح کردن، حالا جواب سوال رو ندادن. استاد بزرگوار فرمودند که آیا ما باید یک اصول فقه جدیدی هم در کنار این اصول فقه با توجه به اون تورمی که وجود داره در همین اصول فقه قدیمی ما باید داشته باشیم یا نه؟ من میخوام از استاد محترم سوال بکنم که به طور شفاف جواب این سوال رو مطرح بکنن که آیا ما غیر از این اصول فقهی که داریم که شامل مباحث الفاظ میشه، مباحث عقلی میشه، یک سری از مباحث تعادل و تراجی و مباحث ارزم حضور شما استنباط در اواخر بحث اصولی مطرح شده و اصولیان رو بیان کردن، آیا واقعا به صراحت باید بیان بکنیم که آیا واقعا ما نیاز به تدوین یک اصول فقه جدید داریم که این اصول فقه در کنار این اصول فقه قدیمی باشه. اگر جواب مثبت هست، سازوکارش به چه شکل هست؟ ما به چه شکل باید به دنبال تدوین اصول فقه جدید باشیم که در زمینه مسائل ریز فقهی با جوابگوی ما و کسانی که علاقمند به مسائل دینی هستند باشه؟ در خدمت استاد محترم هستیم.
بله، عرض کنم خدمتتون که ما در ارتباط با فقه حکومتی چند محور بحث داریم. فقه حکمرانی، فقه حکومت. بعضی از این بحث ها رو الان من نمیخوام بهش وارد بشم، اینا رو عزیزان میتونن برن جای دیگه جستجو کنن. ولی اینکه یه چیزی به نام فقه حکومتی متمایز از فقه فردی وجود داره، این اصل اینو شما جز مبادی تصدیقی بحث ما بگیرید. یعنی نگید فقه حکومتی و فردی نداره. فقه فقه، بله، فقه در همه جا فقه، فقه در همه جا فقه، از طهارت و صلات تا شهادات و قضا و دیات تا معاملات بیع و اجاره و رهن و جاله، همه یک پارچه یک علمه، یک علم به نام علم فقه، علم حکم شناسی. اصول فقه هم علم دلیل شناسی، ما از این دلیل میخواییم به اون حکم برسیم. علم فقه علم حکم شناسیه. حالا این حکم مسبش چیه؟ گاهی موقع رفتار فردی من، نماز، روزه است. گاهی موقع مسئله خرید و فروشه. گاهی موقع ها مجازات مجرمینه. هرچی هست علم حکم شناسیه. ما فعلا اینو فرض میگیریم، از مبادی ماست که فقه حکومتی گرچه در ذیل فقه به معنای عام داخله، ولی این فقه یه تمایزاتی از فقه فردی داره. مثالم خدمت عزیزان گفتم، شما تنهایی در درون خانه خودت هستی، میخوای غذا بخوری، میخوای نماز بخونی، یه وقت ازش که در اجتماع داری غذا میخوری. الان من اینجا که نشستم در مرعا و منظر شما عزیزان هستم، اگر الان یه بطری آب معدنی جلوی من بیارن روش یه مارک خاصی باشه، این فیلمبردار به اینجا نشسته میگه آقا این مارکو بپوشون، آقا من دوست دارم این مارکو بخرم جلوی خودم بذارم بخورم، میگه آقا این مال خونته، برو تو خونه. ولی اینجا که میای در مرعا و منظری، همین عمل فردی تو یه اثر اجتماعی داره، داری اون مارکو تبلیغ میکنی، چون شما الان از طریق رسانه به دیگران متصلی. ببینید اصل این که فقه حکومتی در ذیل فقه بالمعنی العام هست، ولی اقتضائاتی داره. اینو تقریبا آقایون همه مسلم میگیرن که اقتضائاتی داره. اقتضائاتش ناشی از این است که شأن حکومت رو بشناس. حکومت یه مسئله ساده نیست، حکومت خیلی مسئله مهمیه. به تمام زوایا و ابعاد زندگی ما میتونه وارد بشه به فرمایش امامم که میگفت حکم حکومتی اصلا حکم اولیه. عزیزان تو این اصول فقه حکومتی کتاب نگاه بکنید، دیدگاه رو من آوردم که میگن حکم حکومتی حکم ثانویه. بعضی ها میگن که نه حکم اولیه نه حکم ثانویه. اصلا حکم حکومتی رو با بحث اولی و ثانوی نباید مخلوط کنیم. اولی و ثانوی مال احکام ثابت الهیه. حکم حکومتی اصلا تشریع نیست. حکم اولی و ثانوی مربوط به تشریعه. تشریع اولی، تشریع ثانوی. حکم حکومتی تشخیص حاکمه، برای انتظام جامعه است. گاهی مسبوخ به منازعه است، گاهی موقع مسبوخ اصلا قسیم اونا قرار نگیره. این حکم حکومتی و این حکومت خودش یه شأنی داره. برای این اینو گفتم که بدونید به تمام زوایای زندگی ما میتونه ورود پیدا بکنه، حتی به لباس پوشیدن ما. حال مردم چون تو لباس خیلی حساسن، یه مثال دیگه من میزنم. آقا ساختمون مال خودمه، میخوام نما کنم، شهرداری میاد دخالت میکنه به نمای ساختمون من. آقا این نمای ساختمون مثل لباس منه دیگه، ما کاملا فردیه، ولی شهرداری میتونه بگه آقا شما در ماسوله هستی، در ماسوله حق نداری اونجا نمای سنگ به کار ببری. اصلا کل این روستا میراث فرهنگیه. نه ببین، این دخالت حاکمه دیگه. در تمام زوایای زندگی ما حکومت میتونه دخالت بکنه. حکومت با این شأن خطیرش، حالا سؤالی که ما راجعش الان میخواییم بکنیم، زاویهی که میخواییم بهش وارد بشیم، مسائل پیچیدهی که داره، همه اینا رو مفروض گرفتیم. یعنی اینا مراحل متقدمشه، فقه حکومتی، مسائل خطیر. حالا اومدیم به اصول فقهش رسیدیم. آیا این اصول و قواعد خاصه به خودش میخواد یا نمیخواد؟ چجوری این سوال رو جواب بدیم؟ برمیگردیم به تاریخچه تدوین اصول فقه. اصول فقه چجوری تدوین شد؟ فقه اول بود یا اول اصول بود؟ اول فقه بود بعد اصول پیدا شد، یا اول اصول بود بعد فقه پیدا شد؟ آیون میگن که به حسب تطور تاریخی و به حسب گزارش تاریخی که شما نگاه بکنید، توجه به فقه بوده، ولی توجه به قواعد اصولی در خلال مسائل فقهی ارتکازی بوده. بعداً اون مسائل ارتکازی به صورت یک علم خاص مدون شده و مستقل شده. یعنی اصول ارتکازی مقدم بوده و سبب تولید فقه شده، و فقه که تولید شده برای اینکه این قواعد رو تکرار نکنن، عزیزان فقها ها اومدن این قواعد رو استخراج کردن از لابلای مسائل و در یه علمی تدوین کردن. میگن اینجا دیگه از من نپرس چرا این مثلا اقیم الصلات اینجا اینو حمله بر وجوب کردیم. ما یه مبنای اصولی داریم، در علم دیگه‌ای منقح کردیم که صيغه افعل تدل على الوجوب، اونو اونجا مدون کردیم. دیگه من تو هر جایی که صيغه افعل تو درس فقه بهش برمیخورم، نمیام اون قاعده رو دوباره تکرار بکنم. مدون شده. ترتیبو که نگاه بکنین، اول ارتکازات اصولی بوده. ارتکازات اصولی به کمک حکم فقهی اومده. فقه که بارور شده، اون قواعد مرتکز مستقل و مدون شده. اون علم به صورت مستقل و مدون رشد کرده، رشدش سبب رشد فقه شده. و چون فقه رشد کرده، دوباره توجه به قواعد اصولی ارتکازی بیشتر شده. بنابراین در طول تاریخ دائما یه تعاملی بین فقه و اصول بوده. یعنی وقتی فقه رشد می‌کرده، باید به پای او قواعد اصولی هم رشد می‌کرده. و قواعد اصولی وقتی منقح می‌شده، مفصل می‌شده، ریزه‌کاری‌ها توش به کار می‌رفته، فقه ما هم منقح، متکامل‌تر، قاعده‌مندتر می‌شده. یه اصطلاحی اهل سنت دارن به نام تقعید الفقه. یعنی فقه قشنگ باید ضابطه مند باشه. هر کی هر جای فقه رسید یه چیزی بگه، غافل از این که دو سال پیش تو اون بحث چی گفته، پنج سال پیش. دیدید عزیزان، دیدن که من در بحثایی که با بعضی از افراد داشتم منتشر شده، مهمترین اشکالم این بوده که شما موردی نمیتونید بحث فقهی بکنید. یه جایی یه چیزی جلب توجهتون بکنه، بگید بله حالا این مسئله باید اینجوری باشه. جای دیگه مثلا یه با یه نفری در میفتید یا از یه چیزی خوشتون نمیاد، برید پیدا کنید که مثلا در فقه ممنوعه. فقه اینجوری نیست، تحت ضوابط و قواعد قاعده مند باید باشه. قاعده مند نباشه، این اتفاقی که میفته تعارض مبانیه. یعنی فقیه مبنای خودشو نباید فراموش کنه. حالا که گسترش مسائل فقهی ما را به تنقیح و رشد و تکامل اصول فقه میخوانند، بنابراین سوال پاسخ میدیم. آیا فقه حکومتی قواعد و اصول جدیدی میطلبه؟ پاسخ. پاسخ در این کتاب اومده، چند تا دیدگاهه. ولی دیدگاه من دیدگاه خودم رو میدم. ما در اصول فقه حکومتی چند کار باید بکنیم؟ در بعضی از موارد ممکنه مباحث تأسیسی لازم داشته باشیم، یعنی مباحثی که سابقا در اصول فقه ما نبوده نیاز داریم بهش بپردازیم، متمرکز نبوده. یه نمونهش رو من اشاره کردم، عزیزان دیدن توی فضای مجازی در اختیارشون هم هست. یه نشستی ما برگزار کردیم، قرینه شناسی در اصول فقه. ما الان بحث قرینه شناسیمون در اصول فقهمون متمرکز و منقح و یه جایگاه خاص نداره. باید بیایم راجع به این به صورت مستقل اصلا یه جایگاه براش تأسیس کنیم. برای حجیت عرف باید بیایم یه جایگاه خاص تأسیس کنیم. برای مثلا مباحث تزاحم، چون یکی از مواردی که در فقه حکومتی خیلی بهش مبتلا هستیم تزاحماته. نمونهش مثلا تزاحم اقتصاد با فرهنگه. فرهنگو بهش توجه کنیم، از اقتصاد کم میاریم، بریم به طرف اقتصاد، بعضی از مسائل فرهنگی رو باید فاکتور بگیریم. نمیتونیم به هر دو کما هو حق و برسیم. چرا؟ یعنی الان نمیتونیم در این شرایط، در این شرایط که فشار دشمن به ما خیلی سنگینه، عده و عدمون کمه، باید در دو جبهه همزمان نجنگیم. یه جبهه رو اولویت بندی کنیم، اون جبهه هم در اولویت دوم بذاریم، جبهه بعدی در اولویت سوم بذاریم. بحث تزاحماته. ما تزاحمات رو در فقه فردی اینجوری میدیدیم، همه علمای اصول فقه اینجوری مثال میزدن. دو نفر در دریا دارن غرق میشن، شارع خطاب میکنه انقذ زیدن، از اون طرف عمرم داره غرق میشه انقذ عمرن. من اگه برم زید رو نجات بدم، عمرو تلف میشه. عمرو نجات بدم، زید تلف میشه. یکی رو میتونم نجات بدم. این دو فرد اگر مساوی هن اختیار داری. اگر مساوی نیستن اهم و مهمه، مثلا یکی مؤمنه یکی فاسقه، میگه مؤمن رو نجات بده. یا دو نفسن، دو عرض کنم، یه نفس انسانی، یه نفس حیوان. یه حیوان داره غرق میشه، یه انسان داره غرق میشه. میگه خب انسانو بگیر، حیوان فدای انسان میشه. حالا این تزاحماتو شما وردار بیار تو دایره فقه حکومتی، میبینید یک دنیای بحث داره. این بحثش در اصول فقه ما فروعاتش نیست، ما احتیاج به فروعاتش داریم. مثلا با یه فردی برخورد کنیم به عنوان مجرم اقتصادی، خانوادش هم رسوا میشن. اگر بخوایم اسمشو نگیم و بخوایم بگیم آقای الف سین، بعد میگن آقا چرا اسم مجرمان رو نمیگید؟ یکی از مجازات تا تشهیره، میگه آدم مجرمو رسوا کن، بقیه بترسن از رسواشن. چون بگی جریمه کن، میگه آقا جریمه میدم، باکش نیست. ولی اگه بگی رسوا کن، رسوایی خودش یه مجازات خیلی مهمیه. خب رسوا کنیم، خانوادش لطمه میبینن، پسرش چه گناهی کرده، برادرش چه گناهی کرده، خانوادش لطمه میبینن. بخوایم پنهان کنیم، جامعه داره فساد گسترش پیدا میکنه. تزاحمات دیگه، اینا بحث های تزاحمات، باید سبک سنگین کنیم. حالا چجوری میتونیم این تزاحمات رو حل کنیم؟ باید برگردیم اصول و مبادی رو کشف بکنیم، ببینیم تقدم حق فرد بر حق اجتماع، تقدم فرد. ببین ما همه یه چیزی کلی میگیم، میگیم حق جمع بر حق فرد مقدمه، یه چیزی کلیه. خب این فرد پروفسور حسابیه، اون جمع چی هن؟ چند نفر آدم عادی هن؟ با هم مساوی هن؟ درسته تقدم حق یه نفر مثلا سردار سلیمانی بوده، ما یه نفر سردار سلیمانی، شما تأثیر گذاریش رو ببینید. تقدم جمع بر فرد، بعد بگیم جمع چه جمعی، فرد چه فردی. خب حالا کی باید ملاکاشو تعیین کنه؟ باید برگردیم به نصوص. از نصوص چجوری بفهمیم ملاکای اهمیت را؟ اینو باید اصول فقه به ما بگه. طرق کشف ملاک اهم در حالتهای تزاحم. بعد در صور تزاحم ممکنه مندوهه باشه، ممکنه راه تخلص باشه از تزاحم. چجوری میتونیم مندوهه پیدا کنیم؟ چجوری میتونیم تخلص پیدا کنیم؟ یا فروعاتش، فروعات بحث تزاحم و ما کما هو حق و بهش نپرداختیم. بیاییم بهش بپردازیم. پس یه قدم در اصول فقه حکومتی که گسترش فقه حکومتی ما رو به تکامل اصول فقه حکومتی دعوت می کند، یه قدم اینه که بعضی مباحث رو تأسیس کنیم. انقدر لاغر بوده این بحث که انهو نبوده، ولذا اگر من بیام جا براش باز کنم انگار اینو تأسیس کردم. حالا در کلمه تأسیس عزیزان مناقشه نکنن ها، چون من هر چی بگم شما ممکن بدید در میراث فرهنگی یه جرقه ای ازش پیدا کنی، بگی آره میرزای ناینی اونجا اشاره کرده، میرزای قومی در قوانین فلان جا اشاره کرده. این اشارات عابره اینا کافی نیست در اون بحثی که ما می‌خوایم. تأسیس بحث یعنی بحث قشنگ به شکل منظم منقح روی اصول و قاعده پیش بره، اونو ما میگیم، نه یه اشاراتون عابره و یه از کنم خطوات ابتدایی باشن. خب مباحث تأسیسی، قدم دوم چیه؟ قدم دوم همین مباحثی که داریم اینا رو تکمیل بکنیم و ترمیم ببخشیم. همین مباحثی که داریم یکی از مباحث تأسیسی هم که یادم اومد که بعضی ها مطرح کردن این است که میگن حکم تعلق میگیره به موضوع و یه متعلقی هم دارد. مثلا میگه یجب الحج علی المستدی، یجب تعلق گرفته به حج، حج یه رفتاری است، یعنی این یه فعلی است از افعال مکلفین. مستتی چیه؟ متعلق المتعلقه که بهش میگن موضوع. حالا موضوع و متعلق گاهی موقع مترادف به کار میره، گاهی موقع به معنای دقیق بگیرید موضوع یعنی متعلق المتعلق. خب بعضی از فضلا در دوره حاضر مطرح کردن که آقا در فقه حکومتی ما یه چیزی داریم به عنوان این که فرد مکلف نیست، سازمان مکلفه، این دستگاه اجرایی مکلفه، بیا بالاتر حکومت مکلفه، بیا بالاتر جامعه مکلفه. حالا شما تو این اصول فقه ما یه چیزی میبینید راجع به تعلق تکلیف به جامعه؟ همچی چیزی اصلا ما نمیبینیم. خیلی هم خوبه که راجعش بحث بکنیم که تعلق تکلیف به جامعه یعنی چی. بگیم مثلا حکم حفاظت از محیط زیست هم تعلق به فرد گرفته هم تعلق به جامعه گرفته. بعضی از موارد از شما دیدید که مثلا یه دستگاهی رو جریمه میکنن، یعنی شخص حقیقی نیست، شخص حقوقی. رئیس رو نمیاییم مجازات کنیم ما، اگه رئیس رو مجازات کنیم شخص حقیقیه، نه، رئیس رو به عنوان شخص حقوقیش مجازات میکنیم. یعنی یه جریمه میبندیم به دستگاه. اون موقع یه سوالی مطرح میشه، آقای در فقه حکومتی میشه اینو مطرح کرد که در مواردی جامعه مکلفه؟ چیه معنای تکلیفه؟ و بعد شما میگید مکلفه یعنی توش باید تعذیر و تنجیز بیاد. تعذیر و تنجیز برای جامعه معناش چیه؟ جامعه انحلالی حکمش، حکمو نمیخوای منحلش کنی بیاری رو افراد، میخوای رو اون عنوان انتظاری، اون عنوان بالا نگهداری، رو اون وصف عنوانی. بعد تعذیر و تنجیزش رو چجوری تصور میکنی؟ ممکنه بگیم نه، حجیت در اینجا به معنای تعذیر و تنجیز نیست، به یه معنای جدیدیه. خب این بحثا رو کجا باید بهش بپردازیم؟ بحثا جاش فقه نیست. این بحثا جاش اصول فقه. باید در اصول فقه حکومتی بهش بپردازیم که تعلق حکم به جامعه یعنی چی؟ تعذیر و تنجیز اینجا یه چیزی فرای از تعذیر و تنجیزه. خب قسم دوم اینه در اصول فقه حکومتی بیاییم به مباحث تکمیلی و ترمیمی بپردازیم. یعنی همین میراث اصولی که ما داریم بحث صیغه افعل دو صفحه بوده مثلا در قرن چهار، در قرن پنجم شده 5 صفحه، در قرن هفتم شده 15 صفحه، در قرن دهم شده 25 صفحه. به کتاب‌های مثلا به کتاب شهید صدر مراجعه می‌کنید می‌بینید یه حجم مفصلیه در دو. همینجوری که این مباحث رشد کرده اومده جلو، متناسب با فقه حکومتی هم یه رشدی داره. چرا؟ چون ما ذهنمون متوجه امثله واقعی میشه. ما در فقه حکومتی از نیاز میاییم، یعنی از واقعی خارجی، مشکلات دستگاه‌های حکومتی، مسائلی که رخ داده در جامعه، راه حل فقهی میخواد. از ما میپرسن آقا این بیت کوین چیه؟ این شبیه سازی رو چیکار بکنیم؟ میشه. آیا عرض کنم که مثلا پیوند عضو میشه پیوند عضو بدون اجازه ولی انجام بدیم یا نه؟ مثلا یه جوانی از دنیا رفته، بدنشو پاره پاره میکنن، هر قسمتشو به هم دارن به یکی پیوند میزنن. حالا تقریبا حالا مثلا در زمان حاضر بعضی از فتاوا یه مقداری مسئله رو حل کرده که این حد که حرمت میت نیست، ولی مسئله دیگه است. این قسمتی که از این جدا میکنن میبرن به اون پیوند میزنن جزء بدن اون میشه یا اینکه این امانت اونجا میمونه؟ این یه احکامی بعد از پیوندم برش مترتبه. بعد این ضرر به محرم و نامحرم میزنه یا ضرر به بحث نسب ضرر میزنه یا به بحث نسب ضرر نمیزنه؟ این یعنی بحث پزشکی. حالا شما بیایید توی بحث اقتصادی، معاملاتی داره انجام میشه، ما در فقه میگیم معامله نسیه به نسیه باطله، ولی الان شما میبینید که مثلا یه چیزی که میخواد 3 ماه دیگه تولید بشه به فروش میرسه به یه مبلغی که 4 ماه بعد میخواد تحویل بشه. این چه جور معامله ایه؟ چجوری میتونیم این معامله رو حل و فصلش کنیم؟ برمیگردیم به اصول فقه خودمون. ببینیم
سلام.
ببینیم که در اصول فقه موجود چی رو باید درش بازنگری کنیم، چون امثله وقتی امثله واقعیه شد ناظر به مسائل خارجی مسائل مستحدثه هست، ما در حل مسئله مستحدثه به یه مشکلی برمیخوریم. یه نمونش هم که توی این کتاب جدیدی که از ما چاپ شده به عنوان قواعد استظهار، یه کتابی از ما چاپ شده، عزیزان میتونم ببینم، مال پژوهشکده فقه، در اونجا من آوردم همین اطلاق و عمومی که همه بهش تمسک میکنن، وقتی به مسئله مستحدثه میرسی تمسک به اطلاق و عموم دیگه به این آسانی نیست. ما برمیگردیم به اصول فقه. این مسئله مستحدثه است، مربوط مسائل جامعه است، سیاست، این ما رو دعوت میکند که در اون مباحث حجیت اطلاق و حجیت عموم بازنگری کنیم، اون بحث رو تکمیل کنیم. مواردی که عموم آبی از تخصیصه، مواردی که شما داری تمسک به اطلاق و عموم میکنی، اصلا در صدر اول در زمان صدور خطابات اصلا مخاطب ذهنش به این فرد نمیرفته، ضرر داره برای تمسک به اطلاق؟ یا اگر بهش میگفتیم ذهنش رو معطوف میکردیم به این مصداق قبول میکرد؟ آیا لازمه این همه این دقت‌ها رو باید بکنیم برای تمسک؟ همون بحث اطلاق عمومه که از سابق بوده. دو صفحه بوده، بعد شده 5 صفحه، بعد شده 20 صفحه، به دوره حاضر رسید، 2 صفحه ما باید اضافه کنیم برای اصول فقه حکومتی. برای اصول فقه حکومتی 2 صفحه دیگه باید اضافه کنیم، نیازهای مربوط به فقه حکومتیه. پس بعضی مباحث تأسیسیه، بعضی مباحث سابقه داره، باید تکمیل و ترمیمش بکنیم.
یک سوالی که باز در اینجا مطرح میشه و خب جا داره که اینجا پاسخ داده بشه، اون هم این که خب در چند سال اخیر یک علم مستقلی اگرچه بوده این بحثا، اما خب الان جدیداً نگاشته‌های مستقلی در این زمینه نوشته میشه با عنوان قواعد فقهیه. کتاب‌های خیلی زیادی در این زمینه الان داره در حال نگارشش داره تدوین میشه. البته قواعد فقهیه قبلا بوده، اما اینکه به صورت مستقل بیان به تدوین چنین نگاشته هایی بپردازن خوب کمتر بود. سوال در اینجا اینه به صورت شفاف و مشخص که آیا ما برای پاسخگویی در زمینه مسائل جدید امروز ما به خصوص مباحث حکومتی و سیاسی باید به تأسیس و یا ترمیم دانش قواعد فقه بپردازیم و این اصول فقه رو در جای خودش نگه داشته باشیم و با توجه به این اصول فقه قدیمی که داریم که میراث گرانقدر علمای ماست، اون رو در جای خودش ثابت نگه داریم، یا اینکه نه باز هم اصرار بر این هست که نه ما علاوه بر این که در دانش قواعد فقه هم باید از دوباره تأسیس و ترمیم داشته باشیم، در کنار اون اصول فقه هم باید داشته باشیم. یعنی به یک سخن دیگه و به یک سخن روشن‌تر، آیا این مباحث از جمله مباحث قواعد فقهی نیستن؟ چون که بر اساس نیازهای جدید امروز ما نیاز به تأسیس و ترمیم قواعد فقهی داریم، نه اصول فقه. اصول فقه همون مواردی هستن که در بحث‌های قدیمی ذکر شده و اون چیزی که نیاز هست بر اساس بحث و گسترش مسائل فقهی قواعد فقه است. این رو استاد محترم جواب بفرمایید.
بله، عرض کنم خدمتتون که شما اگه به قاعده فقهی بخوای برسی، قواعد جدیدم تأسیس کنی هیچ مشکلی نداره. تأسیس قواعد جدید هیچ مشکلی نداره. من سابقا هم گفتم در فقه حکومتی هم میتونیم بیایم به قواعد جدیدی برسیم و تأسیس کنیم. برای تأسیس قاعده احتیاج به ابزار اصول فقه داریم، چون قاعده فقهی خود فقهه. منتها فقه چیه؟ فقه متشتتاته که تجمیع شده. یعنی ما 50 تا حکم فقهی داریم، همه از یه سنخه. قاعده نفی سلطه، لنگج علالله للکافرین علال مؤمنین از سبیل، قاعده ید متوجه، قاعده زمان ید علال ید ما اخذت، قاعده ید یعنی هر جا کسی سلطه داره برای مالی، یه ملکی از سابق دست یه نفر بوده، این اماره ملکیته. قاعده فراش، اینا خودش حکم فقهی نقده. حالا در بعضی از موارد به دست مکلف میشه داد، در بعضی از موارد به دست مکلف نمیشه داد، یعنی تطبیقاتش کار فقیهه. تطبیقات قواعد فقهی گاهی موقع پیچیده است، کار فقیهه، گاهی موقع دست مکلف میشه داد. خود این حکم فقهی که به شما میگه که کافر بر مؤمن نمیتونه سلطه باشه، زیلش هزاران حکم، یه چیز پربرکتیه، زیرش هزاران حکم در میاد. سلطه اقتصادی نمیتونه داشته باشه، سلطه فرهنگی نمیتونه داشته باشه، سلطه سیاسی نمیتونه داشته باشه، تا میای به یه مسئله ریز میرسی که یه خانوم مؤمن مسلمان نمیتونه یه شوهر کافر بگیره. چرا؟ قاعده نفی سلطه نمیذاره. یعنی این قاعده نفی سلطه از مملکت داری تا یه ازدواج تطبیقات داره. خود این قاعده چجور تولید شده؟ چجوری ما به این قاعده رسیدیم؟ شما میری یکی از کتابای قواعد فقهی رو باز میکنی، نوشته ادله این قاعده، اول مفاد قاعده رو میگه، بعد ادله قاعده رو میگه، میگه این تعداد از آیات، اگر آیات داشته باشیم، نداشته باشیم، این تعداد از روایات و سیره عقلا و اجماعات بر این دلالت داره. حالا این روایات بعضی ها با هم نمی سازه، معاقد اجماع تفاوت داره. سیره درش در گزارش هایی که راجع به سیره داریم یه اختلافاتی وجود داره. همینجا اصول فقه باید بیاد وسط. تا این اصول فقه نیاد وسط به قاعده نمیرسیم. بنابراین گسترش مباحث قواعد فقهی که ما باهاش موافقم هستیم کمکم به فقه میکنه، فقه منضبط میکنه. این در مسیر خودشه، در مسیر خودشه، هیچ عرض کنم که نافی بحث اصول فقه حکومتی نیست. یعنی اصول فقه حکومتی در جایگاه خودش باید گسترش پیدا بکنه و از خدماتش اینه که اتفاقا کمک میکنه که ما قواعد بیشتری تولید کنیم. ما اگر اصول فقه حکومتیمون رو تقویت کنیم، شاید نتیجهش این باشد که به یه تعدادی قواعد فقه سیاسی برسیم، یه قواعد جدیدی مربوط به حکمرانی تأسیس کنیم. اونم خیلی خوبه، اونم به جای خودشه.
سوال بعدی که البته دیگه وقت کم کم داره تموم میشه و خب دیگه بیشتر از این وقت استاد رو نگیریم تصدیع نباشه، اما خب یک سوال اساسی دیگه ای که در اینجا مطرح هست اینه که بسیاری از حالا مردم معمولی و عادی که در داخل جامعه هستن و نوع حالا عمل کردی رو که در این چند سال از انقلاب اسلامی ایران رو مشاهده کردن، حالا به صورت شبهه حالا یا به صورت سوال، این مسئله در ذهن بسیاری از اشخاص مطرح است که آیا این اصول فقهی که شما میفرمایید یا همون فقه حکومتی که میفرمایید، آیا این بیشتر به بحث ملاحظه کاری و بحث مصلحت اندیشی که حالا برخی ها میگن که در این مصلحت اندیشی هم بالاخره انسان حاکم اسلامی هم که معصوم که نیست و خب در این مصلحت اندیشی و مصلحت یابی و حالا خیرخواهی که داره واقعا حالا اخلاص داره واقعا و اهل فریب جامعه و مردم نیست و حاکم واقعا قصد داره که جامعه رو اداره بکنه، اما چه بکنیم که انسان جایز الخطاست و اشتباه وجود داره. حالا این اشتباه گهگاهی یک سال بعد مشخص میشه پیامدش، گهگاهی پیامدهای منفیش 10 سال بعد یا به مرور زمان 1 قرن بعد مشخص میشه. بسیاری از اشخاص میفرمایند که این فقه حکومتی و این اصول فقه حکومتی که شما میفرمایید همون مصلحت اندیشی هست و همون مصلحت بینی است که بسیار از این مصلحت بینی ها به سلیقه شخصی انسان برمیگرده و یک معیار مشخصی نداره که ما بر اساس این معیار مشخص جلو بریم و بخوایم ملاک و معیار بدیم. خب چیزی که معیار مشخصی نداره، چیزی که منطق مشخصی نداره، چیزی که یک شاغل مشخصی نداره، یک ترازوی مشخصی نداره، ما چطور بهش اعتماد بکنیم و بخوایم درب رو باز بکنیم، باب این مسئله رو باز بکنیم، ورود پیدا بکنیم؟ این یک چیزی است که ابتدا داره اما انتها نداره و موجب اختلاف میشه حتی میان خود فقها و میان مردم جامعه و این رو دیگه نمیشه جمعش کرد و سنگ رو سنگ بند نمیشه. این رو چطوری جواب میفرمایید؟
عرض کنم خدمتتون که این که فقه حکومتی مبتنی بر مصلحت اندیشی کاملا درسته. مصلحت اندیشی همیشه بار منفی نداره. مصلحت اندیشی که مبنا نداره بده. مصلحت اندیشی که مبنا داره خوبه. مثلا یه پدری یه وقتی به پسرش پول نمیده، یه وقتی پول میده. همون پول دادنش جنبه تأدیب ممکنه داشته باشه، هم پول ندادنش داره. ولی اگر پول دادنش جنبه لجاجت داشته باشه، یه جا پول ندادنش جنبه لجاجت داشته باشه، هر دو بده. اینکه مصلحت اندیشی اگر مبنای درست داشته باشه، هیچ ابایی ما ازش نداریم. اصلا پایش اینه، خیلی رکن رکین حکم حکومتی مصلحت اندیشیه. منتها نه مصالح توهمی، اینو فقها میگن دیگه تو کتاباشون. میگه مصلحت نباید توهمی و ظنی و حدسی و قائم به فرد باشه. مصلحت واقعیه در چارچوب ضوابط شرع. در مواردی هم که حاکم اختیار داره خودش بشینه مصلحت اندیشی کنه، باید مورد تفویض باشه، باید مفوض باشه، به اصطلاح شریعت منطقه الفراغی باشه که در یه دایره‌ای به حاکم اختیار دادن که اینجا دایره مباهات، حالا شیصد در دایره مباهات اولا مطرح کرده بود. در دایره مباهات شما رو مباه میتونی حکم الزامی بذاری بر اساس مصلحت. مثلا معلوم ماسک از قدیم هر کی میخواست ماسک میزد، خواست ماسک نمیزد. ولی الان حاکم روش الزام میذاره، اونم الزام مشروط، میگه اگه ماسک بزنی بهت خدمات میدم، ماسک نمیدی معذوریم، بفرما بیرون. تازه قانون یعنی مکلف کرده، ولی مکلف نکرده به نحو مطلق، به نحو مشروط خدمات کرده. مصلحت اندیشی دیگه مبنا داره. الان شما اصلا فقه رو بذار کنار، ما فقه رو تعطیل میکنیم میذاریم کنار، یه سیستم قانونی جانشین فقه میکنیم. هر سیستمی از سیستم‌ها، رویه‌های قضایی حقوقی دنیا رو در نظر بگیری، توش مصلحت اندیشی. اصلا ذات حکمرانی، قانون مداری توش مصلحت اندیشیه. مطابق باید مبنا داشته باشه. مبنا، مردم میگن آقا شطرنج یه زمانی حرام بود، چی شد حلال شد؟ این موقع مبنا داره. اون موقع از آلات قمار بود، الان از آلات قمار خارج شده، مشکل نداره. وقتی از آلات قمار خارج شده، ما فدراسیون هم بهش میدیم، چون ورزشه، فرق میکنه. همین جوانی که موتور رو تک چرخ میزنه، اگه بیاد تو خیابون جلوشو میگیریم، بره توی پیست مخصوص قهرمانان، جایزه هم بهش میدیم. فرق میکنه دیگه. خب تفاوتش رو درک میکنیم، میگیم آقا اونجا جای کار، اینجا جلوشو میگیریم. اینا مبنا داره. وقتی که حکم متفاوت میشه، مردم در امور عادیشون اینو کاملا میپذیرن. ولی یه عده‌ای میان شبهه درست میکنن، تا به مسائل شهری میرسن، میگن آقا دیروز فلان بود، امروز فلانه. خب مسائل دیگه هم همینجوریه. یه زمانی میگفتن آقا دو طبقه بیشتر حق نداری بسازی، الان به شما میگه چهار طبقه میتونی بسازی، چون بلند مرتبه سازی بر اساس رشد جمعیت قبول شده. میگه آقا تا الان ممنوع بوده. الان یه زمانی جلوی ساخت و ساز رو میگرفتن، بعد روستا گسترش پیدا کرد، گفتن آقا باید دایره روستا رو گسترد. همون جایی که میگفتن منابع طبیعی است و اگه بسازی با لودر خراب میکنیم، الان میری پروانه میگیری میسازی. در تمام دنیا رویه عقلاییه، هیچ کی هم بهش نمیخنده، استهزا نمیکنه، میگه آقا درسته، خب اون موقع اونجوری بوده، الان اینجوریه. ولی تا به شهر که میرسن، باب استهزا رو مردم هم باز نمیکنن. یه شیطانهایی هستن، یه شیطانهایی هستن که اینا برای مردم باز میکنن مردم، و تو شک بعضیا میافتن که راستی چجوریه. اون کسی که متعبده میگه آقا دستور اسلامه، ولی احتیاج به تحلیل و بررسی داره. تحلیلش چیه؟ تحلیلش این که در فقه حکومتی که بر اساس مصالحه، با تغییر موضوع حکم عوض میشه. اینو من در نقش زمان و مکان در اجتهاد که امام گفته، من یه گزارش رو در مدخل علم فقه آوردم که وقتی حکم عوض میشه یعنی موضوع عوض شده. آیت الله مکارم یه مثال خوبی میزنه، میگه یه نفر از یکی در تابستان یخ قرض میگیره، بعد زمستان میخواد بیاد بهش برگردونه، مردم میگن آقا تادیه نکردی قرض تو. یخ در تابستان مالیت داره، ولی در زمستان مزاحم درد و سره، باید پولم بدی یا آقا اینا رو بریز بیرون از جلوی راه من، درد و سره. ببین این کاملا شناخته شده، میگه موضوع تغییر کرده. وقتی موضوع تغییر میکنه، یه لباسی قبلا لباس شهرت بود، الان لباس شهرت نیست. قبلا اگه یه روحانی لباس نظامی پلنگی میپوشید، یه عمامه میذاشت سرش، همه باش مخالفت میکردن، میگفتن آقا کار حرام زشته، از عدالت ساقط شدی، پشتش نمیشه نماز خون. الان همین روحانی مدافع حرم لباس پلنگی میپوشه، در سوریه صفحه اول با میسته، مایه افتخارم هست، به تمام دنیا مخابره میشه، هیچ مشکلی نداره. موضوع متبدل شده. چی متبدل شده؟ حکم متبدل نشده ها، این حکم متبدل نشده، موضوع متبدل شده. یعنی چیزی که قبلا لباس شهرت بوده، الان لباس شهرت نیست. ما به یه نفر اجازه ازدواج نمیدادیم، میگفتیم رشد پیدا نکرده، بعد از مدتی همون دختر بچه رشیده شد، بهش میگیم آقا شما میتونی ازدواج کنی، حتی اذن پدرم دخالت نداره. آقا چی شد؟ قبلا میگفتید بدون اجازه پدر نمیتونه ازدواج کنه، الان میگید بدون اجازه پدر میتونه ازدواج کنه. خب این چیز تفاوتی نداره با همون رویه های عرفی. میگه موضوع عوض شده دیگه. منتها در شهر موضوعات ملاکات خودشو داره، احکام شرعی تابع موضوعات خاصیه، باید به مجتهد مراجعه کنند. حتی اگر موضوع عرفی باشه مجتهد باید بگه این واگذار به عرف شده، هیچ مشکلی نداره. بنابراین فقه حکومتی مبتنی بر مصلحت، مصالح عوض میشه، حکم عوض میشه. این همون بحث ثابت و متغیره، این همون بحث ثابت و متغیره که غیر و شیب بلا تشبهو بالیهود. پیغمبر خدا فرمود محاصرتون سفیده رنگ بزنید، شبیه یهودی ها نشید. بعد یه مدتی التزام به رنگ زدن محاسن سفید برداشته شد. من سوال کردم آقا منظور چی بوده؟ از آقا گفت این حکم متغیر بوده، لشکر اسلام کم بودن، پیرمردا هم می آمدن، بعد اونا از دور نگاه میکردن میگفتن اینا جوون ندارن. الان ما اسلام به اقتدار رسیده، الان دیگه رنگ کردن محاسن قوت اسلام رو نشون نمیده، قوت اسلام به ابزارهای دیگه است. برید دنبال ابزارهای دیگه، هیچ مشکلی نداره. موضوعات عوض میشه به تبع اون. این بحث ثابت و متغیره که علما راجبش بحث کردن، حقش رو ادا کردن، هیچ مشکلی نداره. یه نکته دیگه هم بگم، ما یه چیزی داریم به نام سماحت و سهولت شریعت. یعنی شریعت برای اینکه تحقق پیدا بکنه، برای اینکه ما بتونیم عملی کنیم شریعت رو، خود شریعت یه مکانیزمی داره، یه فرمولی دست ما داده، گفته خشک نباش، بهش بگو ایستاده نماز بخون، نتونست نشسته نماز بخونه، نتونست بخوابه نماز بخونه، نتونه تکیه بده نماز بخونه. یعنی مراتب و رعایت میکنه، تدرج و رعایت میکنه. احکام شریعت یه احکام شکننده نیست. این تعبیر منفی ازش نشه، این نقطه مثبت اسلامه، این نقطه مثبت اسلامه که شرایط زمان و مکان رو میسنجه. یه جا به شما میگه آقا نماز جماعت نخون، یه جا به شما میگه بخون. همین نماز جماعتی که اینقدر خوبه، یه جا که میبینی خطر داره، اگر اینجا همه با هم جماعت بخونید ممکنه دشمن گرا بگیره، یه خمپاره بزنه، همه از بین برن. فرمانده دستور میده نماز جماعت تعطیل، هر کی بره یه گوشه، بعد هم دیگه فاصله بگیرید. مگه ما در روایات نداریم که صفای جماعت باید اینقدر تنگ هم باشن این شونه ها به هم بچسبه؟ حتی روایت داریم که میگه امام جماعت برگرده پشت سرشو ببینه، اگر دید بین شونه من و شونه شما فاصله است، توصیه کنه به هم بچسبید، وسطتون فاصله بیفته شیطان نفوذ میکنه. روایت داریم که این وسط، الان چی شد ایام کرونا میگید یه متر فاصله باشه؟ یه متر فاصله از کجا اومد؟ این سماحت و سهولت شریعته، این اتفاقا علامت ترقی فقه که حالات مختلف، شرایط مختلف، زمانهای مختلف، مکانهای مختلف، یعنی عوامل متغیر و تاثیرگذار بر حکم رو بررسی کرده شاره. در عین اینکه حکم ثابته ولی تحقق حکم در شرایط مختلف مختلف، این سماحت و سهولت بعد تو فقه حکومتی میرسه خیلی حرف داره. فقه حکومتی که میرسه خیلی حرف داره. ما یه اصول و قواعدی هم باید در اصول فقه حکومتی داشته باشیم ناظر به سماحت و سهولت، که چطور حاکم حکمش رو عوض میکنه، این مبناش چیه، توجیه اصولیش چیه. خب فکر میکنم به حمدالله جلسه رو ختم کنیم.
آره وقتی که تمام هست دیگه،
یعنی مطلب خیلی هست،
مطلب خیلی زیاد هست، اما خب دیگه محدودیت فرصت داریم. چند نفر از دوستان هم به صورت مجازی هم بالاخره آنلاین هستن، نمیدونم آیا صدای
چون به مطالب ما گوش دادن. آره. ما هم به مطالبشون گوش میدیم.
نمیدونم آیا ما... صدای دوستان فعال میشه که سوال بپرسن، مثل اینکه
یا مکتوب کنن.
بالاخره مثل اینکه نیست که، امکانات نیست که صداشون فعال بشه. صدای دوستان رو که به صورت مجازی هستن میتونی فعال نداره. پس بله، پس مثل اینکه پس صدای دوستان رو نمیتونیم داشته باشیم که سوالی اگر دارن مطرح بکنن.
حالا میتونه مکتوبم بکنه،
میتونه مکتوب هم حالا بیاره اگه بتونه
حالا اون زیر
دوستان
میتونه
اگر
بنویسن
سوالی دارن.
سوالاتشون اگه چیزی باشه میتونن بنویسن.
صداشون هست یعنی میشه الان اگر دوستانی که به صورت مجازی حضور دارن کسی سوال داره، البته تازه رئیس پژوهشکده فقه هم جناب حضرت حجت الاسلام و سینه های سرامی هم حضور داشتن، اما خب دیگه نتونستیم از حضورشون استفاده بکنیم و تشریف بردن. باز اگر کسی از دوستان سوالی داره بفهمید، اگر نه ما میخوایم ختم جلسه رو اعلام میکنیم و دیگه بیشتر از این تصدی نباشه. کسی که سوالی نیست؟ بله
من به طور خاص عذر میخوام. سلام علیکم جناب استاد.
سلام علیکم
آقای محمودی. عرض شود که من خیلی تشکر میکنم از بیانات بسیار خوب و جالب و استفاده کردم. یه سوال مختصری داشتم اگر بهش توجه بشه، و اون این که با توجه به این که شما در اصول فقه حکومتی مدید و بحث فقه حکومتی رو بر اساس مصلحت چیدید و احکام حکومتی رو هم اساسا تشریع نمیدونید، مثلا اینکه همینطور هم هست. خب اگر این هست، اون موقع اصول فقه عمدتا برای کشف، یعنی ابزار کشف حکم شارع هست. حیث اون اصول فقهی که ما داشتیم به صورت کاشفیتش در واقع در نظر بوده، ابزار و روش کشف و روش استنباط حکم رو بیان میکرد، با این اصول فقه حکومتی که شما میخواید در بیان شما مربوط به احکام حکومتی خیلی متفاوت میشه، چون در اینجا در واقع باید اون روش کشف یا دریافت مصلحت رو بدونیم. و میدونید که حکم حاکم مثل احکام که مراجع به دست میارن، فقیه به دست میاره، اصلا قابل صدق و صدق نیست، انشاء در واقع، چون بر اساس مصلحت هست، واقعیتی در ورای او نیست. هر چرا که اون بگه در واقع همون میشه حکم حکومتی بر اساس مصلحتی که او تشخیص داده. در رضا اگه من تشخیص بدم مصلحت غیر از اینو تأثیری نداره، نمیتونه خلافش رو ثابت کنه. از این بود که این تفاوت ماهوی بین این اصول فقه حکومتی و اون اصول فقهی دیده نمیشه. آیا
صداتون قطع شده نوای خادمی؟ صدا رو دارید؟
بله بله، من صدا رو خوب دارم.
سوال
بله.
تمام شد؟
بله بله، شما صدا رو دارید.
در خدمت جناب آقای اسلامی هستیم که در مورد این سوال جواب بفرمایید.
مختصرا خدمتتون بگم که حکم حکومتی کمتر از اصل عملی که نیست. مثلا اصل براءت جاری میشه، براءت شرعی که جاری میشه کشف میکند از براءت واقعی، میگید نه موضع عملیه. حکم حکومتی کمتر از اصل عملی، شما در اصل عملی در اصول فقه صحبت میکنید، پس از حکم حکومتی باید در اصول فقه صحبت کنید. این ولی دلیل حلی نیست. حل مسئله چیه؟
حالا نقضم هست جناب استاد، به نظرشون اونجا دستورش باز وضع شارعه، باز هم جهل شارع لدى شکه، لدى جهل به حکمه، باز جهل شرعی رو داریم و ولذا بحث از انتباق و کشف خلافش هست. ولی در
این همینو حضرت استاد جناب آقای خادمی این همینو در حکم حکومتی میگیم، فاذا حکم به حکمنا فراد و علیه راد و علینا. این کمتر از براءت که نیستش که. این یه مناقشه مفصلی ما راجب حکم حکومتی ما داریم که بحث تفاوت، عرض کنم که حکم و فتوا، یه اثر پژوهشی هم در پژوهشکده فقه منتشر شده در مورد حکم و فتوا، مخالفت با قوانین آیا همون آثاری رو داره که مخالفت با احکام شرعیه داره یا نداره. آرا و انزال متفاوته. من در این اصول فقه حکومتی در مقدمش اینجا نظر خودم رو گفتم که احکام حاکم بر اساس مساله حکم شرعیه. حکم شرعیه به معنای چیه؟ به معنای این است که از منصب قانونی از فقیه جامع الشرائط صادر شده، آثار مخالفت با اون همون آثار مخالفت با فتواست. در این حال تشریع نیست. چیه؟ مصداقشه. تمام احکام حکومتی مصداقشه، تطبیقشه. یه سوالی مطرح میشه که خب بعضی موارد اصلا نمیشه تخته‌اش کرد. اونم باز دیدگاه ما در اینجا هم به صورت مختصر آوردیم، دیدگاه ما این است که احکام حکومتی حتی در مواردی که مسبوق به منازعه نیست، مثل اینکه مالو میگه بده به زید، بعد کشف میشه مال مال امن بوده، اینجا تخته‌اش روشنه دیگه، ولی مثلا میگه خیابون رو یه طرفه کنید، اینجا چراغ قرمز بذارید، این چهارراه چراغ قرمز نمیخواد، اون چهارراه چراغ قرمز میخواد، از ساعت فلان ورود ممنوع باشه، ساعت دو تعطیل کنی کسی را ندید. اینا همه احکام حکومتیه. از حاکم میاد تا به مدیر کل میرسه، تا اون نگهبان دم درم که میگه به دستور رئیس گفته کسی را نده شما نمیتونی وارد بشی، تا میگه اگر ماسک نزنی، اینا همه در دایره ذیل حکم حکومتیه دیگه. آیا اینا تخته و تصویب توش نمیاد؟ چرا میاد؟ چون همه اگرچه برای انتظام بخشیه و شما میگید به هر نحوی تحقق پیدا بکنه نظم حاصل شده، ولی نظمم نظم مطلوبه. شما از نظم یه غایتی، یه هدفی تعریف کردی. نظم آیا به اون شکل مطلوبشه؟ مگر یه مسئله متغیر به ذات باشد، نمیتونم من تصور بکنم. هر چی شما در نظر بگیرید در یه چارچوبیه، یعنی نظم بخشی اشاره یه هدفی داره، ممکنه به اون هدف برسه، ممکنه به اون هدف نرسه. تخته و تصویبی که از محورهای بحث اصول فقه حکومتیه، یکی از محورهاست که ما راجع، چرا؟ چون صحبت سر این است که آیا حکم حاکم میشه نقض بشه یا نه، کی میتونه نقض بکنه. خیلی فروعات داره ها، مثلا حاکم میگه آقا در انتخابات باید شرکت کنید، ولی من شرکت نکنم، لعذرن شرکت نکنم، لمصلحتن شرکت نکنم، یا مثلا میگن آقا همه باید واکسن بزنی، اتفاقا برای ما پیش اومده بود، یا آقای دکتری رو دیدیم واکسن نمیزنه، گفتیم آقا شما مگه تابع رهبری نیستید؟ گفت چرا، ما تا ما سرباز ایشونیم. گفتیم خب چرا شما واکسن نمیزنید؟ گفت به خاطر اینکه در این کار من خودم مجتهدم. ایشون گفته بزن بر اساس آراء مجتهدین گفته، یعنی پزشکا رو جمع کرده، پزشکا شورا گرفتن گفتن باید واکسن الزامی کرد، قول متخصص بوده، ایشون هم بهشون اعتماد کرده، ولی من خودم متخصص، هیچ مجتهدی هم مجتهد دیگه نمیتونه تقلید کنه، هیچ دکتری تقلید دکتر دیگه نمیکنه مگر اون دکتر دیگه اعلم ازش باشه، استادش باشه. آقا من در این مسئله مجتهدم. حالا شما اینجا تخته و تصویب رو چجوری میتونی بیاری؟ این خیلی فروعات داره، من حرف راجبش دارم، راجبش حرف خیلی دارم، وقت نیست. یعنی میخوام بگم که ما چون این جلسه رو اختصاص دادیم به این که آیا اصول فقه حکومتی چیزی برای گفتن داره یا نداره، یا همین اصول فقه مظفر رو داریم بسمونه دیگه، هر جا میخوایی بردارین و ببر. ما میخوایم ثابت کنیم که چرا چیزی داره برای گفتن. حالا اون چیه؟ چند صفحه باید اضافه کنیم؟ کجا باید اضافه کنیم؟ جلد دوم باید درست کنیم؟ جلد سوم؟ اون موضوع یه بحث دیگه ایه.
دوستان دیگه اگر به صورت مجازی شرکت دارن، اگر سوالی هست بفرمایید، اگر سوالی نیست ما دیگه ختم جلسه رو اعلام میکنیم.
خب
پایان جلسه رو اعلام میکنیم. تقدیر و تشکر داریم از همه کسانی که این جلسه رو مزین فرمودند و حضور داشتن، از استاد محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین رضا اسلامی هم تقدیر و تشکر داریم که بیانات خودشون ارائه فرمودن. این یک جلسه پیش مقدماتی بوده تقریبا،
بله،
برای بحث اصول فقه حکومتی. خب بحث اصول فقه حکومتی خیلی گسترده است، جلسات زیادی میخواد. ما در حد اجمال و در حد زمانی که در اختیار داشتیم یک سری از مباحث جزئی رو مطرح کردیم و مباحث دیگه رو انشالله موکول میکنیم، بله، که باز هم خوب باز وقت نکردیم بسیار از مطالب رو بیان بکنیم. این رو باز باید واگذار بکنیم به جلسات دیگه و نشست‌های دیگه که انشالله اگر عمری باقی بمونه و در قید حیات باشیم انشالله اونها رو برگزار بکنیم. برای شادی روح مطهر امام راحل رضوان الله تعالی و شهدای اسلام به خصوص شهید سلیمانی و شهدای مدافع حرم جمیعا رحم الله من یغلو الفاتحه مع الصلوات. الله
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم،